بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این بود که شرط زیادی در باب قرض موجب ربا می شود، ولی خود قرض باطل نیست. گفتیم این همون بحثیه که می گوین آیا شرط فاسد مفسد عقده، یا اینکه شرط فاسد خودش فاسده ولی مفسد عقد نیست. به عبارت دیگه، اگر که یک شرطی موجب جهالت احد العوضین بشود، اینجا فکر نمی کنم کسی بگه شرط فاسد مفسد نیست. حتما همه باید بگویند که شرط فاسد مفسد هست، یعنی هر جا جهالت در شرط سرایت بکنه به جهالت به احد العوضین، یعنی مثلا شرط مجهول بود در نتیجه ثمن معامله مجهول شد، اینجا که حتما همه باید بگویند شرط فاسد مفسد هست. بحث درباره اونجاییه که شرط فاسد است، حالا یا به جهت جهالت یا به جهت ربا بودن، ولی سرایت به خود عقد نمی کند. اینجاست که آیا شرط فاسد مفسد عقد یا شرط فاسد مفسد نیست. دیروز عرض کردیم که در باب بیع نمیشه جزء فاسد یا شرط فاسد را از خود بیع تفکیک کرد. رکن عقد در باب بیع در مبحث ربا رکنش اینه که باید معامله مثلاً به مثل باشه. این شرط صحت معامله ربوی، مثلاً به مثل. حالا اگر که کسی بیعش اینجوری بود مثلاً به مثلین، یک کیلو رو به دو کیلو بفروشه، الان این یک معامله یک کیلو به دو کیلو قابل تفکیک نیست، به اینکه یک کیلو به یک کیلو و یک کیلو هم اضافه، این قابل تفکیک اینجوری نیست. وقتی قابل تفکیک نبود کل معامله باطله، هم اضافه باطله هم اصل معامله باطله. نه، تفکیک در ظاهر چجور امکان داره؟ این گفت که یک کیلو برنج میدم دو کیلو برنج میگیرم، من بگم این یک کیلو در برابر کدام یک کیلو؟ یک کیلو در برابر دو کیلو قرار گرفته. خب این العقد دو کیلو در برابر یک کیلو قرار گرفت. خب این که دیگه میشه یه معامله جدید. این معامله که انجام شد این بود که یک کیلو در برابر دو کیلو و قابل تفکیک هم نیست. بله، می شود که یه معامله دیگه بکنن، بگه یک کیلو در برابر یک کیلو، یک کیلو هم اضافه، ولی اون که این معامله نیست.
ولی در باب قرض میشه این تفکیک رو انجام داد. کسی بگه یه میلیون میده هم به شرط اینکه دو میلیون بگیرم، میشه اینو اینجوری فرض کرد که یه میلیون در برابر یه میلیون، یه میلیون هم سود. وقتی اینجوری تصور میشه کرد خب میگیم که 1,000,000 سود حرامه، 1,000,000 در برابر 1,000,000 هم درسته. چی؟ در مثال برنج ببینید، رکن صحت عقد بی اینه که مثلا به مثل، اینا عقدی که خوندن مثلا به مثلینه، پس رکن صحت عقد رو نداره، عقد باطل. در باب قرض میگیم که وقتی گفت 1,000,000 در برابر 2,000,000 میشه بگیم 1,000,000 در برابر 1,000,000 1,000,000 هم اضافه یا نمیشه گفت؟ تو برنج هایی که قرض بده بله میشه، بله بله میشه. در باب بی تفکیک مشخص نبود، اما تو قرض تفکیک مشخص میشه. تفکیک بکنیم بگیم که همیشه اون مقدار که داده همون مقدارم در مقابلش، اما تو بی که اینجور شرطی اینجور چیزی نبود که اون مقدار که میدن همون مقدار مقابلش، اگه غیر منج بود هیچ اشکال نداشت. آره دیگه، چون میگم در غیر منج هرچی میخواشون بگذار در برابش طور این که چرا؟ ولی هین العقد قابل تفکیکه یا نیست؟ خب بله بله، خب پس تا اینجا گفتیم که بیع و قرض با هم تفاوت میکنه. حالا چند تا اشکال پیش میاد. اولین اشکال اینه که اگر کسی بگه در باب قرض از اول قرض دهنده رضایتش مشروط به این شرط بوده، یعنی این بانک داره میگه که من به شرطی راضیم این وامو به شما بدم که دو برابر پس بدید، و اصلا این که 1,000,000 بدهم 1,000,000 بگیرم راضی نیستم، و شرط صحت هر معامله ای رضایته، به عبارت دیگه رضایت حین العقد نداره. وقتی رضایت حین العقد نداره معامله باید باطل باشه. پس شرط صحت قرض رضایت است، و در قرض ربوی قرض دهنده رضایتش مشروط است به اون اضافه، و وقتی که اضافه باطل باشه به اصل قرضم راضی نیست، پس باید قرض باطل باشه. شاید کسی اینجوری بگه خب قرض میشه باطل، ولیکن جوابش اینه که قبلا گفته بودیم که یک رضایت حین العقد داریم که این شرط صحت عقده، و یک رضایت بعد العقد داریم که این هیچ تأثیری نداره. این بانک اون اول که داره قرض میدهد داره وامو میده، الان رضایت داره، چون الان تو ذهنش اینه که 1,000,000 میدم 2,000,000 میگیرم، پس الان رضایت به عقد داره. بعدن که شرع میاد بهشون میگوید که این شرط باطله و اون اضافه رو نباید بگیری، الان میگه پس من به اصل قرض راضی نیستم، اصلا راضی نبودم که پول بدم. این معناش رضایت و عدم رضایت عارض بر عقده، تاری بر عقده. رضایت و عدم رضایت عارض بر عقد هیچ تأثیری نداره. حین العقد رضایت داشت، ولی به خاطر اینکه خیال میکرد که اون 1,000,000 اضافه را میگیره، ولی به هر حال رضایت رو داشت. حالا که فهمید که اون اضافه رو بهش نمیدهند یا شر میگه حرامه، میگه پس به اصل قرض راضی نیستم. این عدم رضایت تاری بر عقده، ولذا هیچ ضرری نمیزنه، ولذا اصل معامله میشه صحیح، اون اضافه باطله. همین فتوایی که امام داد یا آیت الله سیستانی. و نفهمیدم. بله میدونه مخالف شرعه، ولی رضایت میدهد، شو تصور میکنه این امر خلاف شرع برش حاصل میشه، ولذا رضایتو داره، رضایت داره، گرچه میدونه این کار حرامه، اما خیال میکنه که به هر حال من میتونم این پول از این بگیرم، ولذا رضایت داره. یعنی رضایت دارد به یه امر غیر شرعی، ولی به هر حال رضایت بوده دیگه، تجارتاً انتراز برش صدق میکنه. و به عبارت دیگر، اینکه امام خمینی یا آیت الله سیستانی فرمودن که کسی که ظاهراً ابراز بکنه راضیست و ته دلش هم راضی نیست و بعدم نمیخواد انجام بدهد، این اشکالی نداره. مقصودم اینه که کسی که داره از بانک وام میگیره، الان در ظاهر به بانک میگه که من راضیم، این قرارداد رو امضا میکنم، ته دلشم راضی نیست و نمیخواد این اضافه رو بپردازه، این الان اینجور شخصی راضی هست به معامله یا راضی نبوده؟ لفظاً ظاهراً ابراز رضایت کرده، باطننم اظهار رضایت نمی کنه، قلباً راضی نیست. معامله صحیحه یا باطله؟ اگر آدم اونهایی که میخوان بگن که قرض باطله، میگن که خب این شو رضایت قلبی نداره، معامله باطله. افرادی مثل امام خمینی علل قاعده تو ذهنشون اینه دیگه، که میخوان بگوین که رضایت قلبی شرط هست، الا ان تکون تجارتا ان ترازن، ولی این امر قلبی به وسیله همین لفظ و به همین ظاهر ابراز میشه. یعنی ما که علم غیب نداریم، از دل مردم چیزی بفهمیم، باید ببینیم که به زبان چجوری این مافز ضمیر خودش را ابراز میکند. کسی که ته دلش راضی نیست اما به زبان گفت که راضیم، یا با امضاش با نوشتش گفت که راضی هستم، ما همین رضایت ظاهری برامون ملاکه، رضایت باطنی که قابل احراز نیست. وقتی که رضایت ظاهری ملاک باشه، میگیم کسی که ته دل راضی نیست و ظاهرن گفت راضیم، این اون رضایت شرط عقد رو داره، ولذا معامله صحیحه. نه اینکه چون ته دل راضی نیست و بعدم زیر قولش خواهد زد، بگیم از اول راضی نبوده و معامله باطله. نه، سوری نیست، واقعیه. معامله واقع. بله، خب نباشه، ما که به ته دل مردم کار نداریم. ته دل را من باید با این که ببینم چجوری ابراز کرد، چجوری اظهار کرد، یا با دستش اینجوری کرد که یعنی راضیم، یا با ابروش ابراز کرد، یه وقت با زبونش با امضاش، این ابراز کردن مافی ضمیره. ما به همه ابراز ها کار داریم، نه به اونی که تو دله. اینه که قبلا گفته بودم دیگه. بله، اصلا خود کلماتی رو که ما به زبان میاریم، این کلمات برای ابراز اون اعتبار ذهنیه. اعتبار ذهنی رو نمیدونم، از کلمات طرف میفهمم که باطنش چی بوده. حالا خودش داره میگه که ظاهرن راضیم، در حالی که میدونم باطننم راضی نیست. ما تابع همین ظاهریم، به همین ظاهر باید عمل کنیم. ظاهرم اینه که معامله انجام شده، رضایت رو هم ابراز کرده، پس معامله صحیحه. بله، میخواره. بله بله بله، اشکال نداره دیگه، چه اشکال داره. خیلی خوب، تا اینجا نتیجه این شد که پس همون فتوای امام درسته که فرمود که در باب قرض اصل قرض صحیح، اضافه حرامه. ولیکن خب ادعی مثلا شهید ثانی بود یه عبارت شد دیروز خوندم، ادعی میگوین که قرض باطله. اونهایی که میگن قرض باطله، اولا این مال تو دست انسان امانت یا قصبه، یعنی اونایی که میگن معامله باطله ها، این وامو که گرفت این قصب حساب میشه یا امانت. به عبارت دیگه، حالا با این پول رفت خونه خرید، این خونه قصبی حساب میشه یا اینکه این قصبی نیست. ابن حمزه صاحب کتاب وسیله، ایشون که صریحا فرموده بود که این مال امانت است. بعضی ها گفتن که مال قصبه و مال قصبی هر معامله ایم روش بشه اونام دیگه تصرف در قصب حساب میشه. بعضی هم گفتن که ما متوقفیم در این که این مالی را که گرفته حکم امانت روش جاری کنیم یا حکم غصب. خب توی این شکی نیست که این آقای مقترض، این وام گیرنده، وام را از خود بانک گرفته و بانک مالک بوده، ولی بر اساس یه عقد باطل گرفته از او. اگر که چیزی را بر اساس عقد باطل گرفت، خب تو این که مالک نمی شود که تردیدی نیست، ولی آیا امانت مالکیه یا قصب من المالکه؟ علل قاعده باید بگیم که چون از مالک گرفته و مالک تصور اشتباهی داشت، خیال می کرد که این معامله صحیحه در حالی که صحیح نبود، ولی خود مالک بر اساس معامله اشتباه، معامله غلط، مال خودشو داد به مشتری. دقیقا مثل این میمونه دا که یک کسی با یه بچه معامله بکنه که معامله باطله، بعد خود جنس خودشو بده به این بچه و پول بگیره. الان این معامله باطل بوده، این بچه هم این رو که گرفته مالک نشده چون معامله باطل. الان بچه این مالو اگر که تصرف کرد، این مالو مثلا این بستنیو خورد، بچه که ضامن حالا هست یا نیست، یا بگید که مالک میتونه برود به بچه یا به ولی بچه بگه مال منو پس بدید، یا نمیتونه بگه. این روشنه که اگه مغازه‌دار خودش بستنی خودشو داد به این بچه، بچه اینو خورد، بچه ضامن نیست، صاحب مغازم نمیتونه بگه مال منو بده چون خودت دادی. ولی اگر صاحب مغازه خیال میکرد که معامله با بچه درسته و مال خودشو داد دست بچه و بچه تلف کرد، اینجا الان خود صاحب مال خودشو تلف کرده، یا اینکه نه این الان یک نوع امانت مالکی است، یا نه یک نوع امانت معاملی است، امانت شرعی است، کدامشه؟ وقتی که کسی بر اساس عقد باطل مال خودش رو به کسی میدهد، شیخ انصاری رضوان الله علیه توی مکاسب تو ذهنش اینه که اینجور جاها مشتری امانت مالکی گرفته، یعنی از دست خود مالک گرفته امانته. امانته به این معنی که اگر افراط و تفریط کرد مشتری ضامنه، ولی اگر افراط و تفریط نکرد مشتری ضامن نیست. در حالی که اگر غصب بود مطلقا مشتری ضامن بود، چه افراط و تفریط بکنه چه افراط و تفریط نکنه. بله، توی اونجایی که توی بحث تعاقب عیدی، چرا؟ بله، خب بله، ولی شیخ داره اینجور میگه، در شیخ میگه، شیخ اینو میفرماد. بله، نه اونجایی که میگه از ید مالک میگیره دام بر اساس عقد باطل، میگیم امانت مالک، چون از مالک گرفت، اما مالک اشتباه میکرد، خیال میکرد این مالکه، در حالی که مالک نبود. چرا؟ اونجایی که وقت بعد میگه کمی تو تلف شدن آیا ضامنه یا نه. پس بینید یه افرادی مثل شیخ رضوان الله علیه میفرماد که وقتی آدم چیزی را بر اساس عقد باطل به کسی داد، اون گیرنده امانت مالکی گرفته. امانت مالکی هم یعنی چی؟ یعنی با افراط و تفریط ضامنید، بدون افراط و تفریط ضامن نیستید. ولی اگر کسی بگه نه این امانت مالکی نیست، این غصبه، اگر قصد به معنیش اینه که مطلقا ضامنه، حتی بدون افراط و تفریط هم ضامن است. اونجایی که مالک خیال میکنه عقد درسته در حالی که عقد درست نیست و مال خودش رو میدهد به شما، این اگر که میدانست که مال خودمه که نمیداد به شما، یه عقدی خونده خیال میکرده درسته، پس مال شما شده به شما داده، یعنی رضایت به این که مال خودشو به شما بدهد، این رضایتو اصلا نداره. وقتی که رضایت ندارد، پس اینی که میاد توی دست شما، درسته که از دست خود مالک گرفتید، ولی امانت نیست. وقتی امانت نبود مطلقا شما ضامنید. پس اگر کسی بگوید که اینجاها معامله باطله، مثل ابن حمزه راحت میگه که این امانته. اما اگر کسی حرف ابن حمزه رو قبول نداشته باشه، باید بگوید که این عین مال غصب و غصب رو مطلقا ضامن آدم. این تا اینجا نتیجه این که اگر کسی قرض بگیره با شرط اضافه، قرض با شرط اضافه اضافهش زمان داره، شرطش زمان نداره. یه دو تا نکته جزئی هم اینجا عرض بکنم. یکی این که بعضی اومدن گفتن که، این عبارتو میخونم، میگه اطلاقات و صحت العقد که اوفو بالعقود تشمل و اصل القرض و این لم تشمل زیادته. اطلاقات صحت تجارت قرض رو میگیره و اون زیاده رو نمیگیره. میگه این استدلال که بگید که قرض درسته، زیاده باطله. فغیر تام لان اللام فی قوله اوفو بالعقود عوض عن المضاف الیه ای اوفو به عقودکم و المفروض ان العقد المنسوب الی طرفین هو المجموع المرکب. اگر کسی بیاد بگه که قرض صحیح، اضافه‌ای که میگیرند حرامه، که ما گفتیم این درسته، همین فتوای امام خمینی، دلیلش هم کسی بگوید اینه که اوفو بالعقود، میگه عقد قرض صحیحه، اون شرط هم شرط خلاف کتاب و سنت باطله. یه افرادی گفتن که این استدلال درست نیست. علت این که این استدلال درست نیست اینه که آیه شریفه میفرماد اوفو بالعقود و این الف و لام العقود عوض از مضاف الیه. اوفو بالعقود یعنی اوفو به عقود کم، اوفو به عقود کم یعنی به عقد با شرط، و عقد با شرط هم که میدونیم باطله، پس اصلا آیه اوفو بالعقود این قرض رو نمیگیرد. نتیجه اینه که اگر کسی گفت این الف و لام بدل از مضاف الیه، این قرض میشه باطل. قرض باطله. چرا باطله؟ چون دلیل صحت عقد شاملش نمیشود. اطلاقات اینجور عقد قرضی رو نمیگیره. این فرمایش بعضی ها. ولیکن خب جوابش اینه که این الف و لام العقود رو فکر نمی کنم کسی تالا گفته باشه که الف و لامش نایب از مضاف الیه. الف و لام نایب از مضاف الیه داریم، ولی اینجا جاش نیه. الف و لام، الف و لام جنسه، الف و لام استقراقه. اوفو بالعقود یعنی اوفو به کل العقود، نه اینکه اوفو به عقود کم، اوفو به کل العقود. اگر اوفو به کل العقود باشه معنیش، این معنیش اینه که یعنی این عقد هم که در اینجا بود اینم صحیحه، چونم هازا عقدون با اوفو بالعقود اینو میگیره. این یه نکته که اینجور استدلالی بعضیا کرده اند. یه استدلال دیگرم اینه، بینید یک حدیثی رو بعضی ها نقل کردن بر این که بگویند اینجور معامله قرض باطله، یعنی وامی که از بانک میگیره باطله. دلیلشون اینه، حدیث محمد ابن قیس از امام باقر سلام الله علیه، آدرس حدیثش هم حدیث 11 از باب 19 از ابواب دین، حدیث 11 باب 19. این آقای محمد ابن قیس میگه که خدمت امام عرض کردم که من اقرض رجلا بریقا فلا یشترط الا مثلها. اگر که کسی یه پولی رو قرض بده، یه برق، یه پولی رو قرض بده، نباید شرط بکنه مگر مثلش، که امام علیه السلام میفرماد به شرطی که مثل باشه صحیحه. فا این جوزیه اجبد منها فلیقبل. اگه حالا یک کسی 100 تومانی قرض داد، اون که اومد قرض رو پس بده بیشتر داد، خب طوری نیست. بلا یأخذ و احدون منکم رکوب دابتن او آریتن او آریت متاع یشترطه من اجل قرض ورقهی. کسی که 100 تومانی قرض میده، یه وقت شرط نکنه که 100 تومانی میدم، 100 تومانی هم میگیرم، ولی به شرط اینکه منو یه مقدار سوار ماشینت بکنی. اخذ نکند از شما از یک کسی رکوب دابه، یه حیوان سوار شدن را، او آریت متاعن، یا اینکه بگی 100 تومانی میدم، 100 تومانی هم میگیرم، ولی کتاب تو 1 ساعت بده دست من باشه. آریه متاعی که یشتر توهو من اجل قرض برقهی، بگه به شرطی این قرض رو، این پول رو به شما میدهم که مثلا ماشین تو یه ساعت بدی دست من. این کار رو نکنه. بعضی ها گفتن معنیش اینه که یعنی اگر که شرط کرد که یه چیزی اضافه به من بدهی، قرض باطل است. چون امام علیه السلام میفرماد که قرض اینجوری باشه که همون یه ورقا که میدهد یه ورقم بگیرد، یه صد تومنی میده یه صد تومنی هم بگیره و چیزی اضافه شرط نکنه. اینو بعضی ها گفتند. والا که من هرچی این دو سه روزم فکر کردم که این حدیث کجاش اینجور مطلبی در میاد، آخری چیزی نفهمیدم. امام علیه السلام داره میفرماد وقتی قرض میدید شرط اضافه نکنید، ولی کجاش میفرماد که اگه شرط اضافه کردید باطله یا حرامه؟ اثبات شی که نفی معادا نمیکنه که. امام علیه السلام داره میفرماد قرض همون به همون باشه، یه پولی دادی همونم بگیر، اضافه هم نگیر. خب حالا اگر گرفت چی؟ اینه که دیگه امام نفرموده که اگر که اضافه گرفت کار حرامی کرده نگفته، کار باطلی کرده نگفته، هیچی از حدیث در نمیاد. خون میگه نگیره. حالا اگر گرفت چی شد؟ اینه که چیزی نمیفهمونه. این فقط میگه که اضافه نگیرد. خب یعنی اضافه گرفتن جایز نیست، حالا حرام است، گناه داره، هرچی. حالا اگر که گرفت خب چی میشه؟ خب این که نفرموده که این اصلا ساکته از اینه که اگر که اضافه گرفت چه میشود. فقط میگه اضافه نگیرد، ولی اگر اضافه گرفت، خب این که نگفته. بنابراین همون فتوای امام صحیحه. البته بعدن یه انقلتی بعدن رو بهش خواهم گفت، ولی فعلا تا اینجا این که قرضی که شرط اضافه کردند اگر مخالفت با شرط شد اصل قرض صحیحه. تا اینجا نتیجه این شد. و صلی الله علیه محمد.